ایران شده که باعث افزایش آمار مهاجران شده و از فعالیت مافیای قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر در مرزهای دو کشور ابراز نگرانی کرد و افزود کسانی که به صورت غیرقانونی وارد ایران میشن با مشکلات قاچاق انسان و عدم خدمترسانی مواجه خواهند بود. امینیان راه حل کاهش مهاجرت افغانستانی ها را فراهمسازی زمینه کار در داخل افغانستان عنوان کرده و گفت دولت ایران آماده است در زمینه تولید کار در داخل افغانستان با طالبان همکاری کند. شماری از شخصیت‌های سیاسی مخالف طالبان در نشستی در شهر وین پایتخت اتریش گرد هم آمده‌اند تا وضعیت افغانستان، چالش‌ها و راه حل‌ها را بررسی بکنند. در این نشست که با همکاری انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده، احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان افغانستان، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی و وزیر پیشین خارجه، زلمی رسول وزیر پیشین خارجه، فوزیه کوفی و شکریا بارکزای نمایندگان پیشین مجلس و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان حضور دارند. این نشست پشت درهای بسته آغاز شده و گفته میشه که 3 روز ادامه خواهد داشت. تاکنون از جزئیات این نشست اطلاعاتی در دست نیست، اما این برای اولین بار است که شماری از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان در یک از کشورهای اروپایی گرد هم جمع میشن. نشست وین در حالی برگزار شده که این روزها جنگ در پنجشیر بین نیروهای جبهه ضد طالبان و طالبان شدت گرفته و شماری از فرماندهان ارشد دو طرف در روزهای اخیر کشته شدند. میدانین که از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از یک سال میگذره، اما گروه های سیاسی مخالف طالبان در این مدت از نبود انسجام سیاسی و نظامی و عدم تعریف اهداف و چشمانداز مشترک رنج بردند. از گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که ارزیابی وی از این نشست چیست؟
خب طبیعیه که این نشست های صورت بگیره با توجه به شرایط و حوادثی که در کشور اتفاق افتاده و انتظارات جهانی که برآورده نشده، خب می طلبه که رهبران اپوزیسیون، اونهایی که مخالف نظام فعلی هستن، تب و تلاشی داشته باشن در راستای جلب توجه افکار عمومی جهان و علل خصوص کشورهای دنیا برای اینکه فشارهای بیشتری را بالای طالبا اعمال بکنن تا اونها وادار به تمکین بشوند و اهداف که مردم ما داره یا جامعه جهانی داره تحقق پیدا بکنن مبنی بر ایجاد یک حکومت همشمول. بنابراین نشست هایی که صورت میگیره اگرچه چندان تا کنون تاثیرگذار نبوده، چه نشست هایی که در ترکیه دایر شد، نشست هایی که در بعضی از کشورهای دیگه صورت گرفت، خب تاثیرگذاری چندانی نداشته به دلیل اینکه هنوز ما عزم جدی را در کشورهای قدرتمند جهان و کشورهای همسایه مبنی بر اعمال فشار بیشتر بر طالبان مشاهده نمی کنیم. با توجه به این که همه کشورهای دنیا، سازمان ملل و شورای امنیت، کشورهای قدرتمند جهان علل خصوص آمریکایی‌ها، کشورهای همسایه افغانستان مانند ایران، مانند چین، روسیه و برخی از کشورهای منطقه همه بر این امر اصرار دارند که طالبا باید به یک حکومت همشمول تمکین بکنه و باید همه اقوام، طوایف و مذاهب در نظام فعلی حضور داشته باشه، اما تا کنون هیچ گونه اثری یا هیچ گونه نشانه از تغییر رویه و سیاست در حکومت طالبان مشاهده نمیشه و فشار بیشتری هم از سوی این حکومت ها هم احساس نمیشه تا بالاخره رهبران اپوزیسیون امیدوار بشوند که میتونه با فشارهای بیشتر اونها رو وادار به تمکین بکنه. چون عملا میبینیم بسیار از کشورها ارتباطات خودشان داره، بسیار از کشورهای همسایه، کشورهای قدرتمند هنوز سفارتهایشان اونجا فعاله، حتی در چین، در پاکستان و برخی کشورها پرچم طالبان در سفارتخانه ها و مراکز سیاسی که مربوط به افغانستان بود به اهتزاز درآمد. به هر حال من فکر میکنم این نشست ها چندان تاثیرگذار نبوده باشه، یک حرکت سمبولیک هست و اینا نمیتونه آنچنان تاثیرگذاری داشته باشه که طالبان را وادار به تمکین بکنه یا جامعه جهانی را وادار به اعمال فشار بیشتر.
تحلیلی بود از گل محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با نشست وین. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستار تحقیق درباره رویدادهای اخیر پنجشیر شده. بنت شب گذشته در توییترش نوشته که باید تحقیقات کامل و فوری درباره ادعای تیرباران اسیران و پاسخگویی عاملان این رویداد انجام شود. او تاکید کرده که از نزدیک اوزار زیر نظر دارد. همچنین نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز شب گذشته با نشر اعلامیه‌ای از نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر به ویژه تیرباران اسیران جنگی ابراز نگرانی کرده. این نهاد افزوده در مورد ادعاهای اخیر راجع به نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر و جاهای دیگر به شدت نگران هستیم. طرفین به شمول احترام به حقوق زندانیان تعهدات بین المللی روشنی دارن. یوناما گفته که وضعیت را زیر نظر داره و خواهان به عدالت کشیدن عاملان هر جنایتی است. این در حالی است که اخیراً ویدیوهایی در شبکه اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد شماری از افراد طالبان در یک کوه چندین نفر را که گفته میشه اسیران جنگی جبهه مقاومت بودند تیرباران می‌کنند. اینم عرض بکنیم که از چند روز گذشته به این سو جنگ شدید در پنجشیر جریان دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که در عملیات پاکسازی این گروه در پنجشیر دست کم 40 تن از نیروهای جبهه مقاومت کشته و بیش از 100 تن اونا اسیر شدند. از سوی دیگر جبهه مقاومت هم ادعاهایی را در مورد تلفات نیروهای طالبان مطرح کردند. افغانستان نام کشوری است که بسیاری از مردمان جهان به خصوص غربی ها نامش با جنگ، تریاک و یا تروریسم شنیدند، اما اکثریت این مردم نمی‌دانند که این سرزمین علاوه بر تاریخ پرشکوهی که داره از گیاهان و نباتات گوناگون هم سرشار است. اخبار تلویزیون ها در مورد افغانستان معمولا تصویرهایی از جنگ، ترور و ایرانی و یا هم زنان چادری پوش و مردان سلاح به دست را نشان می دهند. اما افغانستان چهره دیگری هم دارد. سرزمینی با اراضی پهن، کوهستان ها، وادی ها، دره ها و علفزار ها. زیبایی این کشور چندان به تصویر کشیده نشده و به همین ترتیب از جهان حیوانات و نباتات آن نیز کمتر سخن گفته شده. افغانستان یک کشور کوهستانی است با سلسله جبال مرتفع. خصوصیتش ایست که از مناطق پایین تا قله‌های شامخ و سر به فلک کشیده کوه‌ها مناطق مختلفه زندگی برای نباتات وجود دارد. از این خاطر در افغانستان در هر کمربند ارتفاعی یک دنیای دیگر نباتی وجود دارد. در حدود بیشتر از 4000 نوع نباتات در افغانستان پیدا میشه و 30 تا 35 درصد این گیاها تنها در افغانستان پیدا میشه. عمان نوعی بوته گیاهی بسیار نادر و کمیاب در آسیا است که در افغانستان به ویژه در دشت‌ها و کوههای ولایت اروزگان یافت میشه. باشندگان اروزگان میگن که اخیراً قاچاق بوته طبیعی عمان در این ولایت افزایش یافته. باشندگان ولسوالی های خاص اروزگان و گیزاب میگن که اخیراً قاچاق بوته طبیعی عمان در ولایت اروزگان افزایش یافته. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد و میخواییم که جزئیات بیشتری را در ارتباط با این خبر از زبان آی زاهد بشنویم. آی زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آی زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
بله، تشکر و سلام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس. در اروزگان این مسئله قاچاق یک نوع بوته ها یا گیاه های مخصوص طبیعی که در کوه ها و در دشت های اروزگان پیدا می شود، این مسئله در این اواخر به یک قاچاق بزرگ در ولایت اروزگان تبدیل شده است. از یک طرف با آنکه باعث کار و شغل و عاید برای باشندگان این ولایت شده، از طرف برخی از باشندگان این ولایت میگویند که این داشته های طبیعی افغانستان به شکل قاچاق امریکی وارد کشورهای بیرونی می شود و یک سرمایه ملی هستند، نباید با چنین شیوه به شکل ارزان به کشورهای بیرونی برود و یک قیمت ناچیز آن را باید قانونی کرد که هم برای مردم محل و هم برای حکومت در افغانستان عاید خوب نصیب شود.
بله.
البته این قاچاق این نوع بوته یا همان گیاه که به اسم گیاه یا بوته عمان در ارزگان شهرت دارد، قاچاقش به بیرون از این ولایت و به بیرون از افغانستان در این اواخر بیشتر شده است.
بله.
باشندگان ولسوالی های گیزاب و ولایت ارزگان میگویند که قاچاق خصوصا در این اواخر این بوته طبیعی بیشتر شده است. به گفته باشندگان ارزگان روزانه چندین موتر باربری از این بوته ارزشمند به پاکستان قاچاق می شود.
بله.
بر اساس این معلومات هر کیلو روغنی که از این گیاه عمان به دست میاد در بازارهای جهانی تا $350، از $338 تا $350 ارزش دارد یا به فروش میرسد، اما در داخل افغانستان یا در ولایت ارزگان خصوصا در ولسوالی های خاص ارزگان و گیزاب ولایت متذکرم هر کیلوی این گیاه به تقریبا 20 افغانی به قاچاقچیان به فروش میرسد. یعنی تقریبا خیلی یک تفاوت بزرگ داره، 20 افغانی در افغانستان قیمتش و $338 در بیرون از افغانستان ارزش داره که با گفته باشندگان ارزگان یا مردم افغانستان این یک زیان بسیار بزرگ در حق منابع طبیعی افغانستان است.
بله.
این گیاه یا عمان بسیار یک گیاه طبیعی کم پیدا یا کمیابه در سطح آسیا هستند که در افغانستان و خصوصا در دشت ها و کوههای ولایت ارزگان زیاد پیدا می شود و به گفته مردم محل باید هر چه زودتر مقامات محلی برای جیرزگیری آن اقدام کند.
بله.
البته بر اساس برخی گزارش ها برای مردم ارزگان با آن که در این شرایط بد اقتصادی هم به یک کاربار بزرگ تبدیل شده است، عاید خوب نصیب مردم ارزگان می شود، اما این ارزشش ندارد که تنها عاید ناچیز به جیب تعدادی از مردم به یک قیمت ناچیز برود، اما با سرمایه ملی یا با منابع طبیعی ملی افغانستان هم با این بتفاوتی برخورد شود.
بله.
البته مردم محل از حکومت طالبان یا حکومت سرپرست هم میخواهند که باید جلوی این کار را بگیرند و گفته مسئولین محلی یا مقامات محلی آنان هم اقدام کردند و محمد آصف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ارزگان مسئله را در صحبت با خبرنگاران تایید کرده و میگویند که بوته عمان از ارزش بسیار بالای برخوردار است و آنان جلوی قاچاق آن را به طور جدی گرفتند و این مقام حکومت سرپرست ارزگان به قاچاقبران این گیاه هم اخطار یا هشدار داده که اگر بار دیگر دست به این کار بزنند مجازات می شود. قابل یادآوری است که افغانستان از لحاظ منابع طبیعی کشوری بسیار غنی در منطقه است که انواع مختلف منابع طبیعی چی زیر زمین و یا هم روی زمین دارا می باشد، اما اکثریت افغان ها همواره شکایت کرده که از این داد الهی یا از زمین منابع طبیعی خدایی مردم افغانستان چندان سود نبرده و در گذشته هم منابع طبیعی افغانستان به شکل غیر قانونی یا غیر استاندارد اخراج شده و به بیرون از افغانستان به شکل غیر قانونی قاچاق شده است. در این اواخر حتی بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان در افغانستان، یکی از اعتراضات علیه حکومت طالبان این بوده که برخی از معادن خصوصا زغال سنگ افغانستان به شکل برویه و به شکل بی‌پیشینه به پاکستان رفتن برده شدن و نباید این با این شیوه این معادن افغانستان به بیرون از افغانستان خصوصا به پاکستان انتقال داده می شود یا
بله.
صادر می شود.
بله.
در مجموع افغانستان دارای منابع بسیار بزرگی هستند که اگر به شیوه مناسب علمی آن استخراج شود افغانستان به یک کشور ثروتمند منطقه تبدیل خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید، شما هم بخیر باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد. شهروندان افغانستان از کندی روند توزیع پاسپورت و دشواری‌های دیگر در گرفتن پاسپورت شکایت دارند. شماری از شهروندان افغانستان در پهلوی کمکاری در ریاست پاسپورت از موجودیت فساد و سوء استفاده دلالان شکایت میکنند. همکارم زهرا سلطانی در همین زمینه گزارشی دهید.
شکایت شهروندان کابل از کندی روند توزیع پاسپورت از سوی ریاست پاسپورت حکومت موقت طالبان. شهروندان کابل میگویند بعد از ثبت نام پاسپورت پس از ماها انتظار نتیجه میگیرند. سویلا که شهروند کابل است میگوید مدت 8 ماه میشود ثبت نام کرده اما تا کنون نتیجه‌ای نگرفته است.
و بورسیه قبول شده، مدت 8 ماه میشه که ثبت نام پاسپورت کردم و متاسفانه فرم پاسپورت من آمده که کار بر ریاست پاسپورت خیلی به کندی پیش میره.
بله 7 ماه میشه که من برای پاسپورت ثبت نام کردم، یعنی بعد از 7 ماه شده که تازه فرمای من آمده. من 7 ماه پیش خواستم برم خارج از کشور به خاطر که پاسپورت نداشتم و بند ماندم در افغانستان. فعلا هم شرایط افغانستان خیلی خراب است، خاطر پاسپورت خیلی بیروبار است، یعنی باید وقت زمانی که پاسپورت بگیری باید 7 ماه 8 ماه پیش ثبت نام کنی. از ما تازه یعنی مال بعد از 7 ماه فرم ما اومده، یعنی 3 روز بعد دیگه ما پاسپورت برای پاسپورت قرار برم بایومتریک شوم.
بله ها، من سر قصاشتم با جمعی از دوستان به کربلا برم که 6 ماه پیش برای گرفت آوردن پاسپورت ثبت نام کردم، ولی بعد بختانه نتونستم سر برم به خاطر که پاسپورت خود تا هنوز به دست نیاوردم. تقریبا 6 ماه میشه که من ثبت نام کردم ولی تا هنوز پاسپورت خود به دست نیاوردم.
برخی دیگر از جمله جمشید میگوید که به دلیل ازدحام و ناهماهنگی ریاست پاسپورت در ثبت نام آنلاین تا کنون نتوانسته از گذرنامه خیش را تمدید کند و مومی افساید به دلیل وضعیت موجود در کشور و ناامیدی جوانان درخواست پاسپورت افزایش یافته است.
بسیار شلوغ بود، یک سری ناهماهنگی هایی بودن، چون من پاسپورت داشتم ولی وقتش تمام بود و میخواستم که اینا را تمدید کنیم، موفق نشدیم. یک سری مشکلاتی در سیستم هستن و آنلاین هم متاسفانه آنجایی که ما شنیدیم خیلی کسا موفق به ثبت مشخصاتشان نمیشه، به دلیل از اینکه در یک ساعت مشخص سایت باز میشه ولی خیلی شلوغ هست و بنابراین مشکلات هست و همگی براحتی و به خوبی نمیتونه مشخصات خود درج کنه و موفق شد برای گرفتن پاسپورت. خب دلیل اصلی برای که هر شهروند اولی که حق اساسی و حق قانونیشان هست پاسپورت داشته باشه، با توجه به این وضعیتی که در کشور حاکم هست، بنابراین اکثر مردم مخصوصا نسل جوان خواهش و تقاضایش است که پاسپورت داشته باشه تا اگر خدای نخواسته کدام اتفاقی بیفته یا وضعیتی برایشان ناخوشایند باشد میتونه با پاسپورت خود جای دیگه سفر داشته باشه.
در همین حال شمار دیگر شهروندان کابل نیز میگویند ازدحام و کندی روند توزیع پاسپورت با دلیل بسته بودن نمایندگی های ریاست پاسپورت در ولایت هاست که اخیراً شیرشاه قریشی معاون ریاست عمومی پاسپورت برای جلوگیری از این ازدحام در ریاست از برنامه‌هایشان برای حل این چالش خبر داده و تاکید کرده است که در هماهنگی با وزارت‌های مالیه و خارجه قرارداد 3 میلیون پاسپورت جدید نهایی شده است.
در قسمت پاسپورت‌های جدید که قرار است که انقریب به دسترس ما قرار بگیرد، مشکلات زیادی موجود بود که ما تونستیم در هماهنگی با وزارت محترم مالیه، وزارت محترم خارجه و مقام ریاست الوزراء امین مشکلات را برطرف بسازیم. بالاخره قرارداد 3 میلیون پاسپورت نهایی شد. سمپل پاسپورت هم به ما رسید، ما سمپل تایید کردیم. انشاءالله که انقریب به زودی ما میتونیم که پاسپورت ها به دست ما به دسترس ما قرار میگیره و ما دیگه مشکل کمبود پاسپورت نداشته باشیم. برای این پاسپورتی که فعلا قراردادش نهایی شده، مطابق راهنمود وزارت امور داخله مقام وزارت داخله، ما 2 میلیون جلد پاسپورت جدید فرمایش دادیم به وزارت مالیه که تمام مشخصات تکنیکی فرمایش خود به وزارت محترم مالیه تسلیم دادیم هفته گذشته که مراحل تدارکاتیش اونها به پیش ببرند. در قسمت سهولت هایی که ما تانستیم تا یک سال به مراجعین محترم فراهم بسازیم، یکی خانمی بود که در مرکز ما کار شدت بخشیدیم، توزیع پاسپورت زیاد ساختیم، مدیریت های پاسپورت و ولایت فعال ساختیم. دیگه به خاطر از اینکه از ازدحام و در ریاست پاسپورت جلوگیری کرده باشیم، به سه اداره امنیتی ما پلان ترتیب کردیم به اساس پلان منظور شده مقام وزارت داخله. ما در ابتدای شروع کار به سه اداره امنیتی تیمی سوار خود فرستادیم.
این همه در حالی است که به گفته مسئولان ریاست پاسپورت حکومت موقت طالبان کم از کم روزانه 4000 پاسپورت از سوی این نهاد توزیع می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
حسین آرامش من، حسین آسایش من، حسین.
در راه پیمایی معنوی و انسانساز اربعین حسینی لازم است زائران و محبان امام حسین علیه السلام که شرایط و یا بیماری خاصی دارند مراقبت و مواظبت چند برابر از خود داشته باشند. افراد بسیار پیر و ناتوان از شرکت در این راهپیمایی خودداری کنند. خانم‌های حامله و کودکان زیر 5 سال و کسانی که مریضی‌هایی مثل دیابت یا شکر خون دارند، همچنین بیماری‌های مثل ناراحتی قلبی، فشار خون بالا، مشکلات تنفسی و ششها و گرده‌ها را دارند، حتماً با مصرف دارو و کنترل مناسب مریضی با رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های صحی بهداشتی در این راهپیمایی شرکت کنند. حتماً واکسن‌هایی برای کرونا و آنفلانزا را زده باشند. این گروه‌ها در تجمعات حتماً از ماسک استفاده کنند.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه‌های رادیو دری را در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. شما از این طریق و آرشیو برنامه های ما هم دسترسی خواهید داشت. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800 226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با این دو شماره به ما پیامک کنید. شما عزیزان می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و در آپارات parstoday_dari.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی این؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید زمانهای صحیح آب خوردن چه زمانهایی هستند؟ اول از همه دو گلاس آب بعد از بیدار شدن از خواب به فعال کردن اندامهای داخلی بدن کمک می کند. جالب است بدانید یک گلاس آب هم حدود 30 دقیقه قبل از غذا به هضم راحت تر غذا کمک می کند. ای هم توصیه شده که یک گلاس آب قبل از حمام کردن میل کنید، چون از کاهش فشار خون جلوگیری می کند و در نهایت خوب است این را هم بدانید که یک گلاس آب قبل از خواب برای جلوگیری از سکته مغزی یا حمله قلبی مفید است. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
نوبت می رسد به برنامه بعدی، سفر و چکر، به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. من فاطمه صدیقی، گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر معجاب، تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضی آقای صدبردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. بدخشان و پامیر به تعبیری سراسر طلاست. گنج حیاتی برف و یخچالها، آبی و هوای پاک و منزه، آبهای زلال، آسمان پرستاره، مردم صفادل و معادن پنهان در دل این دیار. اما صحبت از فلزات مختلف و خصوصا طلا سخت به زندگی بدخشانیان گره خورده است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران با شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
نظر به سروه های انجام شده توسط سروه جیولوژی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، بدخشان دارای معادن متعدد بوده که از آن جمله آهن در ساحه ساجر و فارمره، مس در گلیک، سرب و جست در بایقره، لاجورد و قل در گال، تورمالین در رباط، طلا در ویکادور، کوارتز در مندقول، تراورتن در سرجنگل، زغال در اندمین و بیروج در کفترخانه موقعیت دارد.
معدن طلا در افغانستان از قدیم الایام مورد استخراج طلاگران قرار می گرفت. استخراج طلا توسط زرشویی با پوست گاو در بدخشان و استخراج طلای کانی در غزنی از قرنها قبل وجود داشت. طلای ریگی که از کشور تاجیکستان و ازبکستان و ولایت‌های تخار و بدخشان افغانستان وجود دارد، همه از معادن بزرگ طلای بدخشان سرچشمه گرفته است. ذرات طلای این معادن در طول میلیون‌ها سال توسط دریای کوکچه به آمو انتقال یافته و به سمت‌های مختلف انتقال شده است. بر اساس معلومات وزارت معدن، معادن موجود طلا در افغانستان عبارتند از معادن طلای ویکادر و راغ در بدخشان، معادن طلای چعاب، نورابه، سمتی، حصاره و معادن طلای انجیر در ولایت تخار، معادن طلای زرکشان در ولایت غزنی، معادن طلای حصارک در ولایت لوگر، معادن طلای کندلان در ولایت زابل، معادن طلای قردغن که در ولایت بغلان موقع دارد. افزون بر این، طور درصدی در معادن مس لوگر، هرات و جزد و سرب قندهار، بغلان نیز طلا وجود دارد. مقدار طلا در معادن کشف شده در مجموع بیش از 3 پی پی ام ذره در میلیون می باشد. در مجموعه 10% از معادن این کشور کشف گردیده که از جمله معادن طلا نیز می باشد.
اصطلاح طلای ریگی را شنیدین؟ طلای ریگی که در کشور تاجیکستان و ازبکستان و ولایت‌های تخار و بدخشان افغانستان وجود دارد، همه از معادن بزرگ طلای بدخشان سرچشمه گرفته است. ذرات طلای این معادن در طول میلیون‌ها سال توسط دریای کوکچه و آمو انتقال یافته، به وسیله دریای آمو به سمت‌های مختلف انتقال داده شده است. مردم محلی ساحل دریای کوکچه بدخشان از سالیان دور است که با وسایل ساده از قبیل پوست گاو و غربال از آمو دریا طلا را از طریق زرشویی به دست می آورند. گفته می شود مردم با زحمت روزی 1 تا 2 گرم طلا به دست می آورند.
دوستای عزیز، ما آمدیم داخل بازار ولسوالی اشکاشم. دیگه یک بازار کوچک است، قبلا هم بر شما گفتم اینی آخرین نقطهش است. اینجا یک فکر کنم یک بعضی دوستا آمدن میگن میرون تلچوی میروان امروی وسایل چون هم هستن. شاید موتیلاشوی را بیشتر شما نامش شنیده باشین اما خود شنیده باشین چی رقم هستن. امروی اگه تا شد گپ بزنیم. سلام علیکم کوکا خوب هستین؟ نامتان چی هست؟ نامتان؟ خوب هستین؟
شکر خوب هستین بخیر هستین.
او چی را گم نزدن؟
اونا کم گوشش سنگین هست.
خب گوش سنگین هست. نامتان چی هست؟
نام اسماعیل خان هست.
اسماعیل خان. این وسایل ها را چی میکنین اسماعیل خان؟
این وسایل ها به خاطر یکشیو آمدیم همونجا کار کردن رفتم.
خود تا نرفتین یک بار میدین که بند است یا نه کدام کس چل نداده شما را؟
چل داد کام گفت داد یا ما بین بیکار پس گشتن خواهد حالا
امروی ازی چی رقم میشوین شما مثلا نمیده اگر
تو یک کنم شما شبر کن من نشان بود تو
دوستای عزیز ولی شما منتظر باشین که از داخل بوجی چی میه برای هم چی هست او داخل بوجی؟
یک سیب طبقی همی تیلا را با همو صفا میکنیم تیلا را قطعی همو صفا
میکنیم
یک سیب طبق قطعی همو صفا میکنیم
چی رقم صفا میکنیم دایی؟
اونجا پوستک داریم
پوستک
کن؟ پوستک همونجا رو بروریم پوستک دیگ مال همونجا قطعی همو چیقل کده میگیریم
کدای نی اینی دیگه ما خطر چی هست اینیو
اینو را می جغلا را میکشیم از در خانه
اول جغلا را میکشیم بعد جغلا را کشیدیم باز دو چیش میبره دیگه ریگش میبره
ریگش میو تیلاش کم کار کردم ول کشم رو یک روز کار کردم دیگه نمو
اینیو به خاطر چی هست اینی
تیلا پیدا کردی اون همه این بچه جغل میکشه
خب امروز جغل میکشیم خب بسیار در یک روز چقدر تیلا گیر میکنین
حالا ما چی نداریم تور نداریم ترازی نداریم کار میکنیم میرم در تجارت سودا میکنیم ترازی مرا دستمون نیست
خاطروز دستون نیست باز مثلا همو وقتی که کار میکنید هر روز چقدر کار میکنید
یک روز 500 600 کار میکنید
500 600 چی خونه میشه 500 600 مثلا کسی که تلاشی میکنه میگن سلک چلک پیدا میکنه
خب اون نفر
که ما تجار است دیگه
اونا تجار است اونا بلدوزر داره اسکاتور داره ما قیدس کار میکنیم
ما روزش میشه که 200 هم پیدا میکنیم
شما هم از همین جمع هستین؟
بله 4 نفر هست
ای کدام ارسوالی هستین؟
ارسوالی رستاق
خب ایتخار
ایتخار هست
خب ارسوالی رستاق ایتخار آمده خب پس تخار میرین؟
پس میریم نمون دیگه کار کردن نمون
خب دوستای عزیز تا درود دیگر بدرود
هستیم روزی این مردم که سزاوار بهترین ها هستند به زندگی مرفه و آرام برسند.
تا سهم شما خنده شود میخوانم تا سهم شما خنده شود میخوانم غم از دلتان کنده شود میخوانم تا خستگی از جان شما کد کند تا خستگی از جان شما کد کند دلهای شما زنده شود میخوانم دلهای شما زنده شود میخوانم در ملکک ما در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد در ملکک قراری باشد لبخند شما دوباره جاری باشد از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما غمهای سبیل منده فراری باشد غمهای سبیل منده فراری باشد تمول قوتن باز قراری باشد
سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر
افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری رو میشنوید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. 40% از افغانستانی های پناهنده در ژاپن دوباره به کشورشان برگشتند. گفته شده است که آنان بر اثر فشار دولت توکیو مجبور به ترک ژاپن شدند. روزنامه مینیچی ژاپن گزارش داد که 40% از افغانهایی که برای پناهندگی به این کشور مهاجرت کرده بودند دوباره به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارش این روزنامه، این پناهندگان از فقدان حمایت‌های دولت ژاپن شکایت داشته و میگویند که کارمندان وزارت خارجه ژاپن آنها را به بازگشت به افغانستان تشویق کرده بودند. دولت ژاپن سال گذشته هنگام تخلیه از میدان هوایی کابل 169 کارمند محلی افغان را به این کشور انتقال داده بود. این افغان‌ها قبلا با حکومت ژاپن در افغانستان کار می‌کردند. برخی از پناهندگان افغان و خبرگزاری کیودو گفتند که تعدادی از کارمندان وزارت خارجه ژاپن به خانه‌های آنها آمده و به آنان فشار آوردند که ژاپن را ترک کنند. در همین حال وزارت خارجه ژاپن با رد موضوع فشار این وزارتخانه به پناهندگان افغان برای بازگشت به کشورشان تایید کرد که این کشور نمیتواند بیشتر از یک سال به پناهندگان افغان کمک کند. حمایت رئیس جمهوری ازبکستان از افغانستان در اجلاس شانگهای با استقبال حکومت طالبان روبرو شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در توییت نوشت که موضع‌گیری شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در مورد افغانستان دوستانه و دلسوزانه بود. مجاهد افسود که حکومت طالبان از این موقف گیری ستایش میکند و آن را نشانه اعتماد دو کشور میداند. کنفرانس شانگهای به میزبانی کشور ازبکستان در حال برگزاری است، اما هیچ نماینده‌ای از افغانستان به آن دعوت نشده است. وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شد. وزیر خارجه روسیه از حکومت طالبان خواست به تعهداتش مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر عمل کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با خبرگزاری خاور تاجیکستان گفت حکومت طالبان علاوه بر تشکیل دولت فراگیر باید برای مقابله با گسترش تروریسم و مواد مخدر تلاش کنند. پیش از این بارها روسیه و دیگر کشورهای منطقه خواستار تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده بودند. این کشورها بارها گفتند که فقط در صورت حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسند و از آن حمایت می‌کنند که پس از گفتگوها حکومت فراگیری در افغانستان تشکیل شود که در آن همه جریان‌های سیاسی حضور داشته باشند. رئیس جمهوری روسیه با بیان این که تنظیم توافقنامه راهبردی همکاری‌های تهران و مسکو در مراحل نهایی قرار دارد گفت که روابط ایران و روسیه در تمام بخش‌ها در حال توسعه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در دیدار با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه 22 اجلاس سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سمرقند ازبکستان افزود که روابط ایران و روسیه در تمامی بخش‌ها در حال توسعه بوده و کار بر روی توافقنامه همکاری‌های دو جانبه که روابط دو جانبه را به سطح جدید ارتقا می‌دهد نزدیک به اتمام است. پوتین تصریح کرد هر آنچه لازم است برای عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای انجام خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه همچنین با قدردانی از آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت حمایت ایشان موجب شده است تا بسیاری از پروژه های مشترک ایران و روسیه پیشرفت کند. پوتین با بیان اینکه تجارت بین روسیه و ایران در سال گذشته 81% و در 5 ماهه نخست امسال 30% افزایش داشته است افزود که هیئتی از روسیه با حضور نمایندگان 80 شرکت بزرگ روسی هفته آینده عازم ایران خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با مهم توصیف کردن روابط تهران و اسلام آباد گفت که ایران برای گسترش روابط با پاکستان حد و مرز قائل نیست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه 22 اجلاس سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سمرقند ازبکستان با مهم توصیف کردن روابط تهران و اسلام آباد تأکید کرد که ایران برای گسترش روابط با پاکستان حد و مرز قائل نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بار دیگر فاجعه سیل اخیر در پاکستان را تسلیت گفت و برای بازماندگان و آسیب دیدگان طلب صبر و سلامتی کرد. صدر اعظم پاکستان نیز با بیان اینکه فاجعه سیل اخیر در کشورش ناشی از تغییرات آب و هوایی کره زمین است، کمک و همکاری جمهوری اسلامی ایران را برای مقابله با عاملان اصلی منتشر کننده گازهای گلخانه‌ای خواستار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم پاکستان همچنین از همکاری در حوزه انرژی استقبال و بر انجام پیگیری‌های لازم برای برداشته شدن موانع در این زمینه تاکید کردند. سران دو کشور ایران و پاکستان توافق کردند کمیته متشکل از مسئولان مربوط دو کشور برای پیگیری و اجرایی شدن این طرح‌ها تشکیل شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با دعوت رسمی شوکت مرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی برای دیدار رسمی دو جانبه و نیز شرکت در 22 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان سفر کرده است. سازمان همکاری شانگهای 15 جون 2001 در شانگهای از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد و هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان 8 کشور این سازمان اقتصادی منطقوی شانگهای هستند. جمهوری اسلامی ایران در حال تعیین کردن مراحل و فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای بوده و قرار است عضویت دائم ایران به امضای سران این سازمان در نشست سمرقند برسد. مغولستان، افغانستان و بلاروس عضو ناظر شانگهای هستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان را جزو اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه 22 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند ازبکستان با تاکید بر استمرار سیاست توسعه روابط با کشورهای همسایه از سوی جمهوری اسلامی ایران افزود که ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان تهران و دوشنبه وجود دارد. رئیس جمهور تاجیکستان نیز با ابراز خرسندی از پیشرفت روابط دو کشور با ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری بر عزم کشورش برای تداوم این روند تاکید کرد. رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان همچنین درباره مسائل منطقوی، امنیتی و مشکلات مردم افغانستان رایزنی و گفتگو کردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اصرار دولت مردان آمریکا بر ادامه سیاست تحریم را بیانگر ناتوانی دولت مردان این کشور از فهم صحیح معادلات جهانی و انطباق خود با واقعیات آن دانست. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اسامی 10 فرد و 2 نهاد ایرانی را به دلیل آنچه نقش‌آفرینی در انجام اقدامات مخرب سایبری خوانده شده در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز اقدام دولت آمریکا در اعلام تحریم ضد برخی شهروندان و شرکت‌های ایرانی و اتهام واهی انجام اقدامات مخرب سایبری و نسبت دادن اقدامات ادعایی مطرح شده ضد آنان به دولت و نهادهای جمهوری اسلامی ایران را قویاً محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد که اصرار واشنگتن بر توسل به رفتارهای سخیف غیرقانونی و هنجارشکنانه ضد دولت‌ها و ملت‌های مستقل بیانگر ناتوانی دولت مردان آمریکا از فهم صحیح معادلات جهانی و انطباق خود با واقعیت آن است. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود که توسل بر راه اندازی کارزار تبلیغات درون دروغین و ترویج اطلاعات غلط ضد جمهوری اسلامی ایران بخشی از سیاست شکست خورده ایران هراسی دولت آمریکاست که البته راه به جایی نخواهد بود. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
سلام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز رازهای زندگی با شما از لزوم نظم و برنامه ریزی سخن میگیم. ما را در این گفتار همراهی کنید. عزیزان، در برنامه‌های قبل از تعیین هدف و ضرورت اولویت بندی و زمان بندی اهداف در زندگی سخن گفتیم. پس از این مرحله نوبت به مهمترین زمان، یعنی شروع حرکت در مسیر هدف می‌رسد. تا زمانی که تصمیم جدی برای شروع نداشته باشیم، همواره هدف‌هایمان در حد رویا و آرزو باقی خواهند ماند. بنابراین باید با عقل و درایت تصمیم گیری کنیم و با یک برنامه ریزی صحیح و منطبق با امکانات و ظرفیت هایی که در اختیار داریم در راه اهدافمان گام برداریم. هیچ چیزی به اندازه برنامه ریزی دقیق در موفقیت و انجام کارها مؤثر نیست. حضرت علی علیه السلام می فرماید ظرافت و دقت در برنامه ریزی مهمتر از امکانات موجود برای رسیدن به هدف است. از واژه برنامه‌ریزی تعاریف گوناگونی شده است. یکی از این تعاریف چنین میگوید: برنامه‌ریزی پیشبینی خردمندانه و تنظیم هدفمند فعالیت‌ها و زمان‌بندی بر اساس اولویت‌ها متناسب با توان و خواسته اجرا کننده است. با سخن دیگر، برنامه‌ریزی عبارت است از تدبیر و تقسیم امور و تصمیم گیری در هر مرحله برای عمل در آینده. برنامه‌ریزی آثار بسیاری را در زندگی بر جای می‌گذارد. با داشتن برنامه‌ریزی، وظایف و کارها و فعالیت‌ها با پیش‌بینی و دقت انتخاب می‌گردد و خواسته‌ها و نیازها با توجه به اولویت‌ها گزینش می‌شود. در عصر ارتباطات و پیشرفت‌های شگرف برای کسب علم و دانش و رشد فکری و اجتماعی و اقتصادی و با موازات پیچیده شدن زندگی انسان نیاز به برنامه‌ریزی و تنظیم اوقات دارد. عزیزان، اسلام به عنوان کاملترین دین الهی به مسئله برنامه‌ریزی تاکید و پایفشاری کرده. در منابع اسلامی به چند جهت برنامه‌ریزی ضروری و لازم دانسته شده، از جمله اینکه عمر و زمان به سرعت در حال گذشت است و گذشت آن محسوس نیست. همچنین زمان از دست رفته قابل بازگشت نیست و به هیچ طریقی نمیتوان آن را برگرداند. زمان با هیچ چیز قابل معاوضه نیست. هر سرمایه‌ای را انسان از دست دهد به نوعی قابل جبران است، بجز سرمایه عمر و زمان که قابل جبران نیست. از طرف دیگر ضرورت دارد که کارها در وقت خودش و در زمان مقرر انجام گیرد و این امر به وسیله برنامه‌ریزی میسر می‌گردد. رسول خدا در این مورد می‌فرماید هر کاری در گروه زمان خودش است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. عزیزان، در رابطه با موضوع برنامه حتما شما هم نظرها و پیشنهادهایی دارید. اگر بتونید با ما در مکاتبه باشید از طریق شماره 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما مکاتبه کنید و نظرهایتان رو به ما انعکاس بدید. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
اسلام برای زندگی گفته برنامه داشته باشید. روایات داریم، مثلا امام رضا علیه السلام فرمود ساعتی رو برای رابطه با خدا بذارید، ساعتی رو برای کار بذارید، ساعتی رو و بعد فرمود و ساعتون للذت، ساعتی رو برای لذت بذارید. منتها همه کارها باید درش اعتدال باشه. حتی در روایات در کتابهای ما داریم باب الاقتصاد فی العباده. اقتصاد از قصد، قصد یعنی میانه رو، یعنی در عبادت هم باید میانه رو بود، نباید زیاد عبادت کنیم تا روح عبادت پس بزنه. قرآن میگه اگر میخوای منو بخونی اون مقداری که نشاط داری بخون، فقر او ما تیسر، اون مقدار قرآن بخون که برد یسر، تیسر یسر روونه، اون مقداری که روونی قرآن بخون. دنیم به ما سفارش کردن دعایی شروع کردید همتون نباشه که چه برسیم به آخرش، اون مقداری که حال داری بخون. کار هم همینطوره، کار اندازگی بده. بنابراین اسلام طرفدار برنامه ریزی یک، ساعتی برای عبادت، ساعتی برای کار، ساعتی برای لذت دو، همه اینها باید میانه رو باشه. عبادت به اندازه، روح پس نزنه، کسل نشین. عبادت به اندازه، کار به اندازه، تفریح به اندازه. معنای تفریح اینیست که ما 20 روز از هر رقم کار و از هر رقم مطالعه خودمون نگه داریم، هم تفریح میکنیم هم به باقی نیازها میرسیم. انشالله اینگونه باشه.
دوستان، با داشتن برنامه از فرصت‌ها و امکانات بیشترین استفاده و بهره‌وری می‌شود. یکی از مهم‌ترین تأثیرات برنامه‌ریزی ایجاد عادت‌های مفید است. در نتیجه کارها با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. به همین دلیل است که برنامه صحیح انسان را در داشتن سبکی مطلوب در زندگی یاری می‌کند. بسیاری از پشیمانی‌ها و گرفتاری‌های زندگی مردم را می‌توان نتیجه عدم تفکر و برنامه‌ریزی قبل از انجام هر کاری دانست. امام جواد علیه السلام از اهل بیت گرامی پیامبر خدا صلوات الله علیه در این مورد سفارش می کند که تدبیر و برنامه ریزی، منظورشان قبل از اقدام به هر کاری، انسان را از پشیمانی حفظ و نگهداری می کند. عمل کردن بر اساس برنامه نیاز به نظم و انضباط دارد. بنابراین بعد از برنامه‌ریزی باید ملزم به نظم و ترتیب در امور باشیم. در اهمیت نظم و برنامه‌ریزی در فرهنگ و تعالیم اسلام همین بس که حضرت علی علیه السلام در واپسین لحظات حیات به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و همه فرزندانش و تمامی کسانی که وصیت‌نامه حضرت به آنها می‌رسد این گونه سفارش کرده که شما را به تقوای الهی و نظم در کارها سفارش می کنم. دوستان عزیز شنونده، و پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از این که همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.